کلاس برات استاد احسنی، تاریخش 6/9/7/9400، ساعت دوم، صفحه 182.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب رسیدیم به روایت دوم از باب باب و من تکره مجالستو و مرافقتو، حدیث دوم. فی روایت عبدالاعلا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المومنین علیه السلام، عبدالاعلا از امام صادق و امیر المومنین، لا ینبغی للمرء المسلم ان یواخل فاجر، سزاوار نیست انسان مسلمان با فاجر دوستی برقرار. فانه یزین له فعله و یحب ان یکون مثله، فعلش رو تزیین میکنه و دوست داره که ان یکون مثل او باشه، همون تعبیری بود که وقت قبلا بود. ولا یعینه علی امر دنیا ولا امر معاده، اینجا امر دنیا اضافه کرده، میگه کمک نمی کنه حتی تو دنیا، یه آدم فاسق حتی تو امور دنیا یه دست آدم گیره، یه مقداری از نظر مالی مشکل براش پیش اومده، اونجا هم وقت کمک نمی کنه، نه در امر دنیا نه در امر معاده. و مدخله الی و مخرجه من عنده شیرون علی، و رفت آمده با او هم موجبه آرو موجبه ننگه برای او حساب میشه، همون تعابیری که تون روایت بود، حالا با یه مقدار تفاوت ریز در این روایت دوم هم نقل شده بود. خب وارد بحث بشیم. بحث ما رسید به اون اشکال چهارم برای قول به واهی ظاهریه، این بود که ما در تعارض خبرین دلیل داریم برای این که تخییر لازمه، از اون روایات تنقیح منات یا الغای خصوصیت میکنیم، میگیم در فقدان نت هم تخییر لازمه. خب این تقریبی بود به عنوان اشکال چهار. در پاسخ مرحوم شیخ فرمودن که احتمال خصوصیت در خبر این متعارضین کافیه برای اینه که الغای خصوصیت ممکن نباشه. احتمال خصوصیت چیه؟ اینه که ما احتمال میدیم در خبر این متعارضین مبنای سببیت باشه و عمل به هر یک از دو خبر به عنوان یک واجب نفسی لازم باشه و به علت تضاهم تأخیر ایجاد شده باشه، اما این وجوب نفسی در فقدان نص وجود نداره تا منشأ بشه برای تضاهم و تأخیر. همین احتمال باعث میشه دیگه الغای خصوصیت ممکن نباشه، چون در الغای خصوصیت قطع به عدم خصوصیت لازمه و ما قطع به عدم خصوصیت برامون حاصل نمیشه. قطع به عدم خصوصیت، چون اگه احتمال سببیت رو غالب بشه در حجیت خبر واحد، شما دو تا وجوب نفسی داره، یکی عمل به خبر اول، یکی عمل به خبر دوم، و این دوتا وجوب نفسی میشن متضاهم، قابل عمل به هر دو نیست. در تضاهم دو واجب عقل غالب تأخیره، حکم عقلی میشه. اما در بحث فقدان نص ما خبرین متعارضین نداریم که عمل به هر یک از دو خبر واجب باشه ممکن نباشه، تضاهم پیش بیاد تأخیر برسه، این حرف اونجا وجود نداره. صرفا یه علمی داریم که حکم واقعی یا وجوب یا حرمت، نسبت به وجوب حجت نداریم، نسبت به حرمت هم حجت نداریم، در حالی که در خبرین متعارضه نسبت به وجوب حجت داشتیم
نسبت به حرمت هم حجت داشتیم. نسبت به وجوب خبر واحد اول بود، نسبت به حرمت خبر واحد دوم. پس دو تا حجت متعارض داشتیم. اما در بحث فقدان نه دو حجت متعارض نداریم. یه علم اجمالی داریم که حکم واقعی یا وجوب یا حرمت، دو حجت متعارض در کار نیست و همین احتمالش باعث میشه بین این دو تا تفاوت باشه. روشنه؟ ببینید اگر شما قائل به سببیت بشید در فرض تعارض دو خبر، این دو خبر وجوب عمل به هر دوشون از بین نمیره، باقی هنوز وجوب عمل به هر دو باقیه. اما اگه قائل به طریقیت بشی در تعارض دو خبر، وجوب عمل به هر دو خبر از بین میره. چرا؟ چون فرض اینه اون خبری که طریق به واقع هست حجته و هر دو خبر که طریق به واقع نیستن، یا یکیشون طریق به واقع یا هیچ کدوم. درسته؟ پس عمل به هر دو خبر در فرض طریقیت لازم نیست، دلیل نداریم، اتفاقا دلیل برعکسش داریم. در حالی که در سببیت حتی در ظرف تعارض هم ما دو تا واجب داریم که این دو تا واجب برامون قدرت بر جمعش نیست. میره تو بحث تضاهم.
اگه اینجور شیخ یه دلیل مستقل از این دو دلیل نیست، حالا چه عقلی چه شرعی،
یعنی چه دلیل مستقل از این دو دلیل؟
مثلا ما برای اینکه بین این دو دلیل برای انتخاب کنی حتماً دلیل داریم.
چه دلیل داریم؟
همچنین مثلا تحقیق.
روایات تحقیق رو
میگی؟ اون دو تا روایتی که هستن ما یه دلیل شرعی جداگونه داریم که برای
اینکه درست دلیل شرعی داریم. درست. اما ما میخوام بگیم این دلیل شرعی احتمال داره حکم به تأخیر در این دلیل شرعی به خاطر همون تضاهمی باشه که عقل ما هم میفهمید. احتمال داره. درسته یا نه؟
و عقل ما صرف سببیت
من مرتش بخونیم بعد صحبت کنیم یا نه؟
عقل ما
طبق سببیت تأخیر رو میفهمید، این واضحه. طبق طریقیت هم میگه تأخیر نیست، واضحه. طبق طریقیت میگه یا توقف یا تساوت. طبق اختلافی که هست، مرمشه قائل به توقف طبق طریقیت، بعضی قائل به تساوت هم. حالا بحثش اینه که تو طریقیت شما میگید خبر اول حجیتش به ملاک کاشفیت و کاشفیت هر خبر منوط به عدم معارضه. اگه معارض داشته باشه دیگه کاشف نیست از واقع. اگه این حرف رو بزنی خبر اول چون معارض داره دیگه کاشفیت نداره، ملاک حجیت رو نداره، پس حجت نیست. خبر دوم هم ملاک حجیتش کاشفیته، چون معارض داره کاشفیت نداره، پس حجت نیست. تعارض و تساوت. احتمال داره بگی شما نه، یکی از این دو رو ما علم داریم که حجت، علم یکی از این دو حجت، اما چون تعارض شده نمیدانیم کدام حجت کدام حجت نیست. اگه اینطوری تحلیل کنیم میگی پس یکی از این دو حجته، من نمیدانم کدام حجته، اینجا توقف میکنم. چون یکی از این دو بدون غیر معین که من نمیدانم کدومه برا من حجته و حق ندارم قائل به تساقط بشم. چون نتیجه تساقط یعنی که بگم هیچ کدام حجت نیست، در حالی که علم دارم یکی از این دو لا معین غیر معین حجته. توقف. پس توی بحث تحلیل طبق طریقیت حالا بستگی داره تحلیل اول رو قبول کنی که نتیجهش تساقط، یا تحلیل دوم رو قبول کنی که شیخ دومی رو قبول میکنه نتیجهش توقفه، تأخیر علا ای حال نیست. اما طبق مبنای سببیت شما میگی دو تا واجب دارم که این دو واجب شرط مشروط نیستن. طبق مبنای طریقیت میگفتیم آقا حجیت ملاکش کاشفیت و در فرد وجود معارض کاشفیت وجود نداره. اما ما میخوایم بگیم آقا ملاک عمل به خبر عادل رعایت احترام عادل، مثلا ملاکش اینه. خب رعایت احترام عادل با فرضی که خبر عادل معارض داشته باشه که رعایت احترام عادل که از بین نمیره، ملاک هنوز باقیه. درسته؟ وقتی ملاک باقیه من دوتا واجب دارم، واجب است عمل کنم به خبر عادل اول تا احترام رعایت حال او کنم، احترام به او کنم. واجب است به خواب خبر عادل دوم عمل کنم تا رعایت احترام او کنم. پس بر من واجب است دو تا عادل رو احترام کنم. حالا اینجوری من توضیح بدم. بر من واجب دو تا عادل رو احترام کنم. اما قدرت بر احترام هر دو ندارم. اونجا چی میگفتی؟ آقا بر من واجب است دو تا شخص که در حال غرق شدن هستن رو نجات بدم. اما قدرت ندارم هر دو رو نجات بدم. چیکار کنم؟ بگیرم بخوابم؟ نه. یکی رو واجب بدی چیکار کنی نجات بدی؟ ترجیبه واجب تصفاقه واجبه یکی رو نجات بدی. اینجا من میدید واجب است یکی از دو این واجب است هر دو عادل رو احترام کنن با گوش دادن به خبرشون با عمل کردن به خبرشون. هر دو رو نمیتونم، یکیش که ممکنه یکی رو انتخاب کن. عقل اینو میگه دیگه. پس اگه سببیت بگید حکم عقل تخییره از باب تضاهم. اگه طریقیت بگید عقل حکم میکنه به توقف یا تساقط. روشن؟ حالا میگیم تو بحث حجیت اخبار ما قائل به طریقیت. نتیجه طریقیت اینه که در خبرین متعارضین تأخیر نباید قائل بشیم، باید یا تساقط قائل بشیم یا توقف. اما چون در بحث خبرین متعارضین روایت خاص داریم که به ما دستور داده در خبرین متعارضین شما مخیرید باید به یکی از این دو عقد کنید، ما میگیم به عنوان اصل ثانوی قائل به تأخیر میشیم و میگیم وجه این که شارع گفته چرا تأخیر رو نمیدونیم چیه. نمیتونیم به صورت 100% بگیم حکم شارع به تأخیر وجهش چیه. ملاکش رو برای ما خیلی واضح نیست، در حالی که خودمون بودیم و خودمون قائل به تأخیر نمیشدیم، قائل به توقف یا تساقط میشدیم. اما چون روایت خاص داریم در خبرین متعارضین گفته تأخیر، ما به خاطر تعبد میگیم در خبرین متعارضین تأخیر. حالا اونا خواستن از این روایتی که در خبرین متعارضین گفته تأخیر استفاده کنن بگن در فقدان نظم تأخیر. ما میگیم آقا الغای خصوصیت ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون درست من نمیتونم 100% بگم ملاک این حکمی که شارع گفته چیه، اما احتمال میدم ملاک سببیت باشه. من از اول فکر میکردم حجیت امارات از باب طریقیت اشتباه فکر میکردم. احتمال داره دیگه، احتمال داره که آقا شما فکر میکردم که ملاک در حجیت اخبار طریقیت، شاید ملاک در حجیت اخبار سببیت باشه. احتمالش که هست. همین احتمال باعث میشه که من نتوانم از روایتی که در خصوص خبرین متعارضین اومده القاء خصوصیت کنم نسبت به فقدان نفس. آخرین آیا کجاش گیره بگید من بگم کجاش گیره. واضح تر شد بالم دارد واضح تر شد من مطیع هم داره نگم آیا حقیقت روشن من چی میگم؟
چرا ایران خصوصیت نشد آخرش
نشد بخوره؟ بله 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 بس کن ایشالله اونجاش به قول خود خیس بخوره، فقط خیلی خیس نخوره باز بخوره. واضح شد باش من یوسین الا مازکر نام من الوش و اشاره میکنه به مازکر نام من الوش به اون وشی که من الان گفتیم که یعنی چی؟ یعنی اینجا یک ملاکی داشت وجود داره در خبر متعارضه مثل تضاهمه. ما یک تکلیف شرعی دقت کنید این توی شیخ گفت تکلیف شرعی جداگانه از حکم واقعی داریم، یه حکم واقعی داریم که نمیدونیم چیه، اما یه تکلیف شرعی جداگانه هم داریم که به خبر عادل اول عمل کن، به خبر عادل دوم عمل کن، به تکلیف شرعی جدا داریم. قوله فی بعض تلک الاخبار ما ذکرنا من الوجه بود وجود تکلیف شرعی مجزای از حکم واقعی. ما ذکرنا این بود دیگه که ما تکلیف شرعی به وجوب عمل به خبر اول به خبر دوم غیر از اون حکم واقعی داریم. اشاره کرده قوله فی بعض تلک الاخبار و ایه ما اخسته من باب تسلیم و سعک. میگه هر کدوم اخسونی از باب تسلیم، یعنی چه از باب تسلیم و سعک؟ میگه من باب تسلیم اشارتون اشاره است الا انه لما وجب علی المکلف التسلیم لجمیع ما یرد علیه به طرق المعتبر من اخبار الائمه. اشاره این است که واجب است بر مکلف تسلیم جمیع اون چیزهایی که وارد شده بر مکلف به واسطه یه طرق معتبر روایی، یعنی هر جا شما روایت معتبر داشتید تسلیم واجبه، یعنی چی؟ یعنی وجوب تسلیم یک حکم شرعی مجزاست از اون حکم واقعی مبهم برای ما. کما یظهر ذلک من اخبار الوارده من باب تسلیم لما یرد من الائمه، اون روایاتی هم که در باب تسلیم به ائمه اومده همینو میگه، مثلا میگه لا عذر لعهد من موالینا به تشکیک فی ما یروی عن ناسقات ما، عذری نیست برای هیچ یک از شیعیان ما در این که شک کنن در اون چیزی که ثقات ما و اونایی که مورد اعتماد ما هستن و کلای ما هستن روایت میکنن. اگر ثقات ما و وکلای ما اومدن مطلبی رو روایت کردن، هیچ کس عذر نداره در تشکیک. یعنی چی؟ یعنی شما باید به این خبری که وکلای ما نقل میکنن تسلیم باشید، یعنی یه وجوب جداگانه‌ای داریم از حکم واقعی. این خبر ثقات ما صرفا کاشف واقع نیست، صرفا و صرفا
که میتونم یه وجوب جدایی از حکم واقعی بریم،
آره دیگه. یه حکم واقعی دومه. حکم واقعی اول اونه که من نمیدونم چیه، که این میخواد کاشف از او باشه. خود این حکم دومه که کما اینکه ما گفتیم احترام عادل خودش حکم واقعیه، این حکم واقعی دومی. اما حکم واقعی اول داریم، مثلا خبر عادل چی بوده، مفاد خبرش یه چیزی میشه مثل دوم، اونم حکم واقعیه. درست. و کانت تسلیم لکل الخبرین الواردین به طرق المعتبر المتعارضین ممتنعا، و حالا که تسلیم برای هر دو خبری که به طرق معتبر وارد شده فرضم اینه که متعارضه، تسلیم چون ممتنعه وجب تسلیم لعهد ما مخیرن فی تعینه، دیگه تأخیر داریم، باید نسبت به یکیشون تسلیم داشت باشید و در انتخابم شما مخیرید. پس علاوه بر حکم واقعی مجهول، یه حکم واقعی به قولای مطیع دومی داریم که وجوب تسلیم باشه. پس وجوب تسلیم دو تا هم داریم، وجوب تسلیم به هر دو هم ممکن نیست، تأخیر. ثم ان هذا الوجه و ان لم یخلو عن مناقشه او منعه، همه ی حرفی که ما توضیح دادیم همین دو خط است، هر چی ما توضیح دادیم همین دو خط آخر. ثم ان هذا الوجه، این وجهی که ما گفتیم، یعنی وجه چی بود؟ یعنی وجود تکلیف دوم، تکلیف شرعی دوم، دوی توضیح دادیم بیم، هرچند خالی از مناقشه یا منع نیست. مناقشه یا منعش چیه؟ مناقشه یا منعش اینه که آقا این تحلیلی که شما گفتید طبق مبنای بگید سببیته، در حالی که مبنای حق در حجیت اخبار طریقیته و طبق مبنای طریقیت تحلیل دیگه نمیاد. هرچند این وجه خالی از مناقشه یا منع نیست، الا ان مجرد احتماله، اما صرف احتمالش، یسله فارقا بین المقامین، برای که بین دو مقام یعنی بین تعارض خبره و فقدان نص فرق بذاره کافی. مانع ان استفاده حکم مانع نفی ان حکم شارع فی مقام تعارض، دیگه مانع میشه از این که حکم فقدان نص رو از حکم تعارض خبره استفاده کنیم، مانع الغای خصوصیت میشه، چون الغای خصوصیت متوقف بر علم به عدم خصوصیته و اینجا ما علم به عدم خصوصیت نداریم، احتمال خصوصیت میدیم. فهم، یعنی کل حرف زدی برای همین دو خطه بود. انشالله حل شده باشه، روشن روشن دیگه، نکته ای که دیگه نداره به دامه بس. و به ما ذکرنا، و به ما ذکرنا میشه اشکال چندم بگی؟ اشکال پنجم شبیه اشکال چهارم. اشکال پنجم میگه آقا شما فرض بکنید دو تا مجتهد از نظر علم مساوی باشن، هیچ کدوم اعلم نباشه. خب در جایی که دو تا مجتهد مساوی وجود داشته باشه، شخص مخیر در تقلید دیگه، میتونه از مجتهد اول تقلید کنه، میتونه از مجتهد دوم تقلید کنه. حالا فرض کنید مجتهد اول حکم کنه به وجوب، مجتهد دوم حکم کنه به حرمت، شما در اینجا نمیتونید بگید من قائل به اباحه میشم، مقلد وظیفه داره یا از مجتهد اول تقلید کنه قائل به وجوب بشه، یا از مجتهد دوم تقلید کنه قائل به حرمت بشه. درسته؟ پس در تعارض دو قول مجتهد مساوی، یک غالب وجوبه یک غالب حرمته، مقلد حق نداره غالب واهی باشه، وظیفه داره که از یکی از این دو مجتهد تقلید کنه. حالا تأخیر هم داره چون هر دو فرض مساوی هست، این مقلد مخیره از مجتهد اول تقلید کنه که غالب وجوبه یا از مجتهد دوم تقلید کنه که غالب حرمته. پس چجور در تعارض فتوای دو مجتهد مساوی شما غالب لزوم عقص به احد مایی، غالب تأخیری؟ پس در بحث فقدان نفس و دوران هم بین وجوب و حرمت هم باید غالب تأخیر بشید. این نحوه استدلال یه قیاسیه، مقایسه و تنظیریه. شیخ میگه پاسخش هم همونی که گفتیم تو بحث به قول معروف تعارض دو فتوا، دو تا حجت داریم. یه حجت مجتهد اوله، یه حجت مجتهد دومه. و عمل چیه؟ عمل به حجت اینا لازمه. اون بحثی که گفتیم یک تکلیف جداگانه ای داریم غیر از تکلیف به واقع. یه تکلیف به واقع داریم، یه تکلیف هم داریم به این که مطابق قول مجتهد و اصل به قول تقلید واجبه دیگه. خود وجوب تقلید یک حکم مجاز مجزایی است از اون مطلبی که مجتهد گفته. یه حکم شرعی جداگانه است دیگه. وجوب تقلید یه حکم شرعی جداگانه است. پس من یه وجوب تقلید دارم که حکم شرعی جداگانه است، از هر دو که نمیتونم تقلید کنم، باید حتما یکی رو انتخاب بکنم، پس تأخیر. اما تو بحث فقدان نفس یه حکم شرعی جداگانه ای غیر از همون حکم واقعی ما نداریم. همین تفاوت میشه. درسته؟ بعد نگاه میکنیم. ما بعد از این به بعد این سمت هم آخه بعد نگاه میکنم. کجا هم نگاه کنم؟ دوباره بگم؟ گفته دوباره بگم؟
تقریم انسان روز قبلیه.
آره بگم. نکته جایی دیگه.
قبلیه
رو میگم. و به ما ذکرنا. به همون حرفی که زدیم. به ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی وجوده. حکم شرعیه. مجزای از حکم واقعی. تو اینجا روشن‌تره. تو بحث تقلید واضح‌تر از بحث خبره متعارض اینه. چون در خبره متعارض بحث طریقت اگه بگید ما یه وجوب مجزایی نداریم. اما اینجا وجوب تقلید شاید بگیم یه حکم شرعی جداگانه باشه. یه مقدار شاید واضح‌تر باشه. یعز هر رو حال و قیاس و مانعنفی. مانعنفی بحث چی بود؟ مانعنفی. دوران هم بین محضوره فقدان نفس قیاس کنیم علا حکم المقلد، اونجایی که مجتهدین اختلاف دارن، مجتهدین مساوی، فرضاً که دو مجتهد مساوی هست، مجتهدین هم بگیم، حالا ما سنان بگیم طوری نیست، فلوجوب بل حرمت، که اونجا غالب چیز شدن؟ غالب تأخیر شدن. یا باید عقص به وجوب بکنه یا غالب عقص به حرمت بکنه. وجه اشکال هم اینه که اونجا امکان داره تأخیر در مسئله اصولی باشه، یعنی در مسئله اصولی ما یک حکم شرعی جداگانه‌ای داشته باشیم از حکم مسئله فرعی. شکل دوی گفتیه در مسئله اصولی یه حکم شرعی جداگانه داشته باشیم در مسئله از مسئله فرعی و فرعی. تعبیر شکل دوی و ما ذکروه و فی مسئلت اختلاف الامه لا یعلم شموله لما نحن فی مما کان الرجوع الاسالس غیر مخالف من حیث الامه. میریم کجا؟ میریم برای ششمین اشکال. ششمین اشکالی که میخواد بگه که آقا ما یه حرفی بین فقها مسلم که احداث قول ثالث جایز نیست. مسلم خیلی ها گفتن که آقای شما تمام فقها دو نظر بیشتر ندارن، اما اجماع مرکب دیگه دو نظر بیشتر ندارم. بعد غالب وجود من غالب با هم کسی نمیتونه غالب استحباب بشه. احداث قول ثالث جایز نیست. چرا؟ چون لازمه احداث قول ثالث اینه که شما طرح کنید حکم واقعی رو. شما وقتی اجماع مرکب دارید حکم واقعی مردد بین وجود و اباحه است، حکم به استحباب مخالف با حکم واقعی میشه، چون اجماع وقتی حجت وجودم داره ثابت میشه، حکم واقعی خارج از این دو نیست. پس احداث قول ثالث مستلزم طرح حکم واقعیه. این اون بحثی که در حرمت احداث قول ثالث گفتن اینجا هم میاد، بگیم اینجا واقعا یا وجوب یا حرمت، حکم واقعی علم دارید خارج از اینها نیست، قول به اباحه ظاهری احداث قول ثالثه و طرح حکم واقعیه. پس همون حرفی که تو بحث حرمت احداث قول ثالث زدن تو بحث ما هم تطبیق میشه. معلوم شد دو تا اشکال. اصل اولی که اصل این حرفی که شما گفتید که احداث قول ثالث حرامه، این برام مسلم نیست. کی گفته احداث قول ثالث اون مسئله حرامه؟ یه مثالی میاره، یه شاهدی میاره از کلام شیخ طوسی، که از کلام شیخ طوسی میخواد برداشت کنه که احداث قول ثالث اشکالی نداره. پس اصل اون کبرار زمین زن. حالا سلمنا که احداث قول ثالث حرام باشه، جایز نباشه، سلمنا احداث قول ثالث که اونجا میگن حرامه و جایز نیست، اونجایی هست که قول ثالث موجب مخالفت عملیه بشه. اما تو بحث دورانم بین وجوب و حرمت قول ثالث موجب مخالفت عملیه نیست، پس اون بحث شامل مورد ما نمیشه. درست شد؟ معلوم شد چی گفتیم؟ پس دو تا اشکال گرفتیم. اولا احداث قول ثالث اصلا کبراش ما قبول نداریم، مسلم نیست. ثانیا سلمنا، اما احداث قول ثالث که فقها میگن جایز نیست و اجماع فرضی برش داریم، اونجایی هست که قول ثالث مستلزم مخالفت عملی بشه، در حالی که قول ثالث که اباحه ظاهری باشه در بحث ما مستلزم مخالفت عملیه نیست. اینم اینجا بگم از اول، نمیخواستم بگم، گفتم ببینم شما سوال میکنید یا نه. تمام بحثایی که ما الان داریم مطرح میکنیم فعلا پیش‌فرض ما اون رو جدا بحث کنیم، بعدا تو بحث تأخیر بحث میکنیم. فعلا پیش‌فرض ما اینه که اون عملی که حکمش دوران بین وجوب و حرمت داره واقعه واحده. اینطوری نیست که شما واقعه مستمر باشه، یعنی اینطوری نیست مثل نماز جمعه که هر هفته مردد باشه داری نماز جمعه واجبه یا حرام. حالا تو عمرتون یه بار یه جایی یه میت کافری دیدی، بفرض یه واقعه واحدی هست که این واقعه واحد بعدن هم علم ندارید که دوباره براتون تحقق پیدا کنه، این چیه؟ نمیدانید آیا واجبه یا حرام. در واقعه واحد مخالفت قطعی ممکن نیست، موافقت قطعی هم ممکن نیست. اما اگه شما تعدد واقعه در نظر بگیرید، بگی آقا نماز جمعه نمیدونید واجبه یا حرام، هفته اول شرکت کنید، هفته دوم شرکت نکنید، اینجا مخالفت قطعیت، اما مخالفت قطعیه تدریجی دفعی نیست، در دو واقعه مختلفه. فعلا اون بحث مخالفت تدریجی، مخالفت قطعی تدریجی یا تعدد واقعه رو بذارید کنار. فرض کنید که واقعه متعدد نیست، واقعه واحده. اونم البته بعداً بحث می‌کنیم و خواهیم گفت که حتی اگر وقایع متعدد هم باشه حکم به نظر شیخ عوض نمیشه. اما حالا فعلا اینو بذاریم که من خیلی نمی‌خوام وارد اون دعوا بشیم، سر جاش مفصل در موردش بحث می‌کنیم. پس پیش فرض ما اینه که واقعه واحده، در واقعه واحد مخالفت قطعی و موافقت قطعی ممکن نیست، پس قول به اباحه موجب مخالفت با حکم واقعی نمیشه. این فرض داریم. و ما ذکروه، اونی که فرمودن فی مسئلت اختلاف الامه، در مسئله اختلاف الامه گفتن لا یعلم شموله لما نحن فیه. این دو تا اشکال داره میگه، معلوم نیست شمولش برای ما نحن فیه، اونجایی که رجوع به ثالث مخالفت عملی با قول امام نیست. بحث ما هم دیگه، فرضا تعدد واقع نگرفتیم، پیش فرض فعلا گرفتیم وحدت واقع، در واقع واحد اومدیم چیکار کردیم؟ میگیم در واقع واحد اینجا شما قول به اباحه مستلزم مخالفت قطعیه عملیه نیست. معلومه دیگه. آیه بینا خواب معلومه چی میگم؟ حتما؟ ما ان عدم جواز رجوع الى الثالث المتابق للاصل ليس اتفاقی یا اشکال به کبرا، که اولم کی گفته رجوع به ثالث متابق با اصل جایز نیست؟ تنها دلیلش بر حرمت احداث قول ثالث اجماعه، یعنی اجماع داریم برای اینکه احداث قول ثالث حرامه، که خودمون اجماع هم به نظر ما درست نیست، پس دلیلی بر حرمت احداث قول ثالث نداریم. خلاصش این میشه. الا داره چیکار میکنه؟ داره اجماع بر حرمت احداث قول ثالث رو با استشهاد به کلام شیخ طوسی نفی میکنه. میگه آقا ما اجماع نداریم. این حالا کلامش خیلی کلامه، نمیدونم بخونم نخونم.
بخونم.
آره. حالا که بخونم.
نه
نه. حالا این عبارت که شیخ گفته. حالا ببینید ماحصل حرف شیخ اینه. ماحصل حرف شیخ اینه که میگه اگر شما در دو تا اگر امت بر دو قول اختلاف داشت، بعضی غالب وجوبن بعضی غالب اباحه، بعضی غالب وجوبن بعضی غالب حرمتن، ظاهر عبارت شیخ طوسی اینه که شیخ طوسی قائل شده به تخییر واقعی. یعنی چی؟ یعنی گفته حکم واقعی تخییره، کما اینکه شما میگید حکم واقعی مثلا تأخیر بین نماز جمعه و نماز ظهر، شما بعضی قائل به وجوب نماز جمعه بعضی قائل به وجوب نماز ظهر، شما یه وقت میگید که آقا ما دو تا دلیل داریم، یه دلیل داریم بر وجوب نماز جمعه، یه دلیل داریم بر وجوب نماز ظهر، این دو تا دلیل با هم تعارض داره، میدونیم یکیش درسته یکیش درست نیست، اینجا ما میگیم تأخیر دارید به هر کدوم از این دو دلیل میخوای اخذ کن، به این میگیم تأخیر در مسئله اصولی و تأخیر ظاهری. یعنی شما نمیخوای بگی حکم واقعی در لوح محفوظ اینه که نماز ظهر و نماز جمعه عدل همن واجب تأخیری هم، نه میگی در لوح محفوظ یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، اینطور نیست که در لوح محفوظ مثل عدل در کفاره شما مخیر باشید. اما حالا چون نمیتونن نمیتوانید اثبات کنید حکم واقعی کدومه، دو تا روایت هم داریم، در عمل به هر یک از دو روایت مخیر میشه، تأخیر در مسئله اصولیه و تأخیر ظاهری. خب این تأخیر ظاهری و تأخیر در مسئله اصولیه احداث قول ثالث نیست، شما قول سوم ایجاد نکردید، میگه حکم واقعی یا وجوب نماز جمعه یا وجوب نماز ظهر، غیر از این دو نیست. شما فقط میتونی به خبر اول که داله بر وجوب جمعه عمل کنی، میتوانی به خبر دوم که داله بر وجوب نماز ظهر عمل کنی، درسته؟ اما اگه قائل بشی در تعارض این دو خبر، یکی قائل به یکی مثبت وجوب نماز جمعه است، یکی مثبت وجوب نماز ظهر، قائل بشی که حکم واقعی وجوب تأخیریه، یعنی میگی در لوح محفوظ حکم واقعی اینه، شما مخیری، دلت خواست نماز جمعه بخون، دلت خواست نماز ظهر بخون، تأخیر در اخذ به روایت نیست که شما مخیری به روایت اول اخذ کنید یا به روایت دوم، نه میگید حکم واقعی تأخیره، میشه تأخیر در مسئله فقهی، تأخیر در حکم واقعی، تأخیر واقعی میشه. خب این تأخیر احداث قول ثالثه. چرا؟ چون حکم واقعی یا وجوب نماز جمعه بود ولا غیر، یا وجوب نماز ظهر بود ولا غیر، شما گفتید حکم واقعی وجوب احدهما است، وجوب احدهما میشه یک حکم جدیدی، قول ثالثی، پس تأخیر واقعی احداث قول ثالثه، در حالی که تأخیر ظاهری احداث قول ثالث نیست. اینو گرفتید این مطلب رو؟ حالا خیلیم طبق این مطلب یه نکته رو بگید، مرحوم شیخ طوسی در تعارض دو خبر قائل ظاهر عبارتش اینه که قائل به تأخیر واقعیه، اگه قائل به تأخیر واقعی باشه شیخ طوسی با اون عظمت که شیخ و طائفه است قائل که احداث قول ثالث اشکالی وقتی شیخ طوسی، شیخ الطائفه این قول رو قبول داره، دیگه چه اجماعی شما میتونید ادعا کنید؟ در حالی که بیشتر اجماعها منشأش خود شیخ طوسیه. همه حرف شیخ اینه. حالا متن رو ببینیم یه ذره شاید احسن نگید، اما حالا من یه ذره خلاصه وار گفتم شاید. بله تخییر ظاهر ها عباره ظاهری،
اگه
وارد
به
واقعی ظاهری بشیم
خب
دیگه خب این کسا میگه احساس قول خالص نیست. چرا؟ تأخیر اگه بگیم قول خالص نیست، احساس
قول رو ناظر به اینجوری که امدالله در لحظه مثلا یه حکم جدیدی داریم وزن کنیم، موقع میشه گفته شده یه قول خالص نیست. اینجا که ما تنافیه با اون اقوال دیگه نداره که حالا شما اون رو در نظر گرفتیم و اون حکم واقعی، ولی حالا در
ببینید ما میخوام بگیم که حالا من شاید تعبیرم رسانه بوده، اما شما اگر شما قائل به اباحه بشید، یعنی در حقیقت دارید یه حکم سومی رو بیان میکنید. باشه ظاهری باشه، اما حکم سومه. حالا من اون تعبیر میکنم در لوح محفوظ، اون تعبیرم شاید درست نباشه، اون تعبیر نباید بگیم، اینطوری باید تعبیر کنیم که شما اگه دوتا قول دارید یا قول سوم نباید ایجاد بشه. حالا حکم واقعی لوح محفوظی اینا اونو که ما نمیتونیم خیلی بهش دسترسی که نداریم، حالا اون تعبیر هم شاید تعبیر سایی نبود، اون تعبیر خیلی براتون مهم نباشه. مشکل اینه که میخوام بگیم اگه تأخیر بین دو خبر باشه، شما از این دو قول خارج نمیشید، چون اگه تأخیر بین دو خبر باشه یا وجوب رو میگیری که شدید وجوبی، یا حرمت رو میگیرید که شدید حرمتی. درسته؟ در تأخیر بین دو خبر شما بالاخره یا وجوب عقد میکنید یا حرمت. اگه وجوب عقد کنید قائل به وجوبی، قول سوم نیست. اگه حرمت عقد کنید قائل به حرمتی، قول سوم نیست. اما اگه بگید نه من تأخیر دارم در مسئله فقهی، نگم در مسئله اصولی، حالا ظاهری و واقعی نگیم، تأخیر در مسئله اصولیه، تأخیر در مسئله فقهی و فرعیه. حالا عبارت فعلا ول کن، اونو بگم بعد تطبیق کن. در تأخیر در مسئله فقهیه اگر شما قائل بشید، یعنی میخوایم بگید اون حکمی که وجود داره، حالا چه حکم ظاهری چه حکم واقعی، حالا تعبیر من تعبیر سایه نبود، اون حکمی که وجود داره چه حکم ظاهری چه حکم واقعی تأخیره. اگه بگید حکمی که وجود داره چه ظاهری چه واقعی تأخیره، میشه حکم سوم. این معنوش تفاوت بین تأخیر و واقعی. حالا همین حرفا اینجا میزنیم، اباحه میخوام بگیم حکمی که وجود داره اباحه است، حالا ظاهری یا واقعی بودنش مهم نیست. اگه بگی حکمی که وجود داره اباحه است، اباحه غیر از وجوبه، اباحه غیر از حرمته. پس قول سه
همین دیگه، یعنی اگه ظاهری بگیریم دیگه در ارض و قول نیست که
چرا در ارض اونا نیست،
اونا حکم واقعه ما در معنی واقعه که ادعای جدید
که بعد ما ادعای جدید نشته باشید. یعنی اما دارید چیکار میکنید؟ دارید میگید که آقا در حقیقت حکم ظاهری اگرم شما در نظر داشته باشید، حکم ظاهری اول تصریح کشه، حکم ظاهری حکم واقعی ثانویه. اگه نگفت من اول بحث نکردم، اول کتاب اینجا نبود، مگه جای دیگه بود؟ همینجا بود دیگه، گفت حکم ظاهری حکم واقعی ثانویه. اول بحث براتون تصریح کرد که حکم ظاهری خودش واقعیه، اما واقعی ثانوی. و وقتی واقعی ثانوی باشه مشروط به چیه؟ مشروط به اینه که به حکم واقعی جهل داشته باشی. خب و اینجا ما میگیم چون مثلا جهل نداریم حکم ظاهری نمیاد، اینطور اینو میتونید بگید. ثانی شما وقتی میگید حکم واقعی ثانویه، اون حکم واقعی ثانوی، حالا نمیدونم تعبیر چجوری بکنم، حالا تعبیرم میترسم خراب بکنم، اما فعلا هم رو داشته باشی.
واقعی ثانوی ماهیتش با واقعی اولی فرق داره، بازم منجر به
واقعی ثانوی ماهیت
مقابل اون دوتا نمیشه.
چرا نمیشه آخه؟
خاطر اینکه اونا واقعی هم داریم، یه چیز ظاهری نمیخوای اونا رو نفی کنیم که یه حکم ما به این دوران گیر کردیم، فعلا اباحه ظاهری.
نمیدونم، حالا باش باید فکر کنیم، باش باید فکر کنیم، نمیدونم، باش تعمل کنیم. اینو بذارید متنه، متنه شیخ اگه
میتونم بخونید یا بخونم فردا نمیدونم. یک صفحه متن شیخ آورده، میخوام مطالعه کنید، اگه لازم بود من فردا دوباره میکنم. خودتون مطالعه کنید تا سر و کیفیت‌کام هم که صفحه 85 باشه این دیگه اونجا اگه مطالعه کنید، اگه نکته‌ای باشه من فردا میخونم، اگه نه دیگه اصلا کیفیت‌کام میام صحبت. باشه، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
سلام.